سلام، من حسین رضوی هستم و چیزی که میشنوید 26مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این اپیزود دوباره برگشتیم به اساطیر یونان و میخواییم دوتا از شناخته شده ترین داستانهای این اساطیر رو تعریف کنیم. داستان ددالوس و ایکاروس رو در این قسمت میشنویم و در بخش دوم اپیزود 26 داستان زندگی تسئوس از تولد تا به پادشاهی رسیدن. حالا شاید در نگاه اول این دوتا داستان بی ربط به نظر برسن، ولی چون هر دو داستان‌های مهمی هستن و به موازات هم و به نوعی در امتداد همدیگه اتفاق می‌افتن، من اونها رو در یک اپیزود دو بخشی تعریف خواهم کرد. یه نکته رو هم همین اول بگم، این که ددالوس رو در منابع فارسی گاهی دائدالوس هم می نویسن، ولی من تصمیم گرفتم توی این داستان این شخصیت رو ددالوس صدا بزنم. این رو گفتم اگر جایی تلفظهای متفاوتی دیدید و شنیدید گیج نشید. از لحاظ داستانی فکر می کنم این اپیزود زیاد مقدمه چینی لازم نداره، اما فکر می کنم جالب باشه که از لحاظ جغرافیایی و تاریخی این اسطوره رو یه بررسی بکنیم. داستان ددالوس و تسئوس بین دو دولت شهر آتن و کرت داره اتفاق میفته. اما کرت کجاست؟ کرت بزرگترین جزیره یونان هست در جنوب، که اگه از اپیزودهای اول یادمون باشه گفتیم رئا مادر زئوس برای نجات دادن اون از دست پدرش فرستادش تا توی این جزیره بزرگ بشه. باز اگه برگردیم به اپیزود 22 یادمونه جیسون و آرگونات ها توی سفر برگشتشون یه توقف توی این جزیره داشتن و با تالوس اون ربات برونزی قول پیکری محافظ جزیره شاخ به شاخ شدن. اما این جزیره خارج از بحث اسطوره هم تاریخ پرماجرایی داره. اول اینکه جزیره کرت در خود شهری داشته به اسم کنوسوس که میگن قدیمی ترین شهر اروپاست. قدمت این شهر حدوداً برمیگرده به 7000 سال قبل از میلاد. نکته دیگه این که بین سالهای 2700 تا 1420 قبل از میلاد محل زندگی یکی از پیشرفته ترین تمدن‌های ما قبل تاریخ بوده. اما نکته‌ای که هست اینه که تقریباً تمام چیزهایی که ما در مورد این تمدن میدونیم محدود میشه به نوشته‌هایی که یونانی‌ها از این تمدن به جا گذاشتن و هنوز کسی نتونسته کتیبه‌هایی که از خود مردم و فرهنگشون باقی مونده رو ترجمه و رمزگشایی کنه، حداقل به طور کامل. اسم این تمدن رو گذاشتن تمدن مینوسی. چرا؟ چون توی داستان‌هایی که یونانی‌ها از این فرهنگ به ارث بردن از شاه مینوس به عنوان معروف‌ترین پادشاه این جزیره یاد شده. توی اساطیر یونان مینوس پسر زئوس بود که حالا توی قسمت اصلی اپیزود به این داستان هم اشاره‌ای می‌کنیم. اما به هر حال این رو می‌دونیم که به احتمال خیلی زیاد داستان شاه مینوس، مینوتار هیولا و تسئوس قهرمان از سری داستان‌هایی بوده که یونانی‌ها از زبون همین اهالی جزیره کرت شنیدن و اون رو به قول معروف یونانیزه کردن. و این رو هم می‌دونیم که این تمدن مینوسی خدایان و قهرمانان خودش رو داشته. من احساس می‌کنم اگر بخوام بیشتر از این توضیح بدم داستان جذابیتش رو از دست میده. برای همین بقیه مطالب رو می‌گذارم برای انتهای اپیزود. فقط می‌خواستم بدونید که این داستان ددالوس و ایکاروس و همینطور داستان‌های شاه مینوس از کجا اومدن و چرا این جزیره کرت اینقدر مهمه. در ضمن این رو هم بگم که شنیدن محتوای این اپیزود برای بچه‌ها چندان مناسب نیست. خب به هر حال فکر می‌کنم بهتر باشه دیگه معطل نکنیم و بریم و بشنویم داستان ددالوس و فرار بزرگش از جزیره کرت. روی پله‌های ایوان معبد بزرگ آتنا، در بلندترین نقطه شهر آتن، مردی به تنهایی نشسته بود و غرق در افکارش بود. ددالوس اون نقطه رو بیشتر از هر جای دیگه توی آتن دوست داشت. وقتی از اون بالا کل شهر رو زیر پاش میدید، فکر میکرد خدا بودن باید یه همچین حسی داشته باشه. احساس میکرد روی اون پله ها به جایگاه اصلیش رسیده. حتی شاید میتونست ادعا کنه توی زندگی عادیش هم بیشتر از هر آدمی به مقام خدایی نزدیک شده. ددالوس مجسمه ساز، معمار، مخترع و صنعتگر ماهری بود که ساعتهای زیادی از روز رو توی کارگاه کم نور رو دنجش میگذروند. ولی هر بار پا از این کارگاه بیرون میگذاشت، مردم رو با دست سازه ها شگفت زده میکرد. نوآوری هایی که توی هنرهای مختلف ارائه کرده بود، آسایش و رفاه رو به مردم آتن هدیه می کردن. اصلاحاتی که توی سلاح‌ها و سیستم دفاعی ارتش آتن پیاده کرده بود، باعث می شد هیچ لشکری نتونه به این راحتی خیال حمله به آتن رو در سرش بپرورونه. حتی میگن یه بار مجسمه ای از هرکول ساخت که وقتی خود هرکول اون رو دید، اونقدر از واقعی بودنش ترسید که با چماقش در جا اون رو خورد کرد. در صورت خیلی ها معتقد بودن هنری که ددالوس خلق میکرد دست کمی از آفریده های خدایان نداشت. حتی بعضی ها اون رو از پسران هفاستوس، خدای آتش و صنعتگری میدونستن. ولی ددالوس فقط یه آدم معمولی بود که چشمه خلاقیت درونش می جوشید. ددالوس کمتر از کارگاهش پا بیرون می گذاشت، ولی هر وقت که خسته می شد و احتیاج به تفکر و الهام گرفتن داشت، به معبد آتنا می اومد و توی ایوون بزرگش می نشست. البته اون روز برای اونجا بودن دلیل دیگه ای هم داشت. مدت ها بود ددالوس رو به عنوان نابغه آتن میشناختن و هر کس گره‌ای توی کارش میافتاد برای حل مشکلش دست به دامن اون میشد و هیچ کس هم نبود که بتونه پا به پای اون کار کنه. تا اینکه 3 سال پیش خواهرزاده خودش برای کار کردن توی کارگاهش ابراز تمایل کرد. اسم اون پسر تالوس بود و با هوش و ذکاوتی که از خودش نشون میداد باعث شد ددالوس فکر کنه این پسر میتونست توی کارهاش کمک بزرگی باشه. اما از چیزی که خبر نداشت این بود که طولی نخواهد کشید که شاگرد از استادش جلو میزنه. حالا تالوس هم با اینکه یه نوجوان 16 ساله بود، برای خودش دست به ابتکار و اختراع میزد و حتی اشتباهات داییش رو هم بهش گوش زد میکرد. یک روز بالاخره تالوس اعلام کرد که میخواد حرف مهمی رو مطرح کنه. ددالوس ازش خواست حرفش رو نگه داره و باهاش توی نقطه محبوبش در معبد بزرگ آتنا قرار گذاشت. امیدوار بود صحبت‌های اون روزشون به جاهایی که ازش میترسید نرسه. اما وقتی تالوس هم خودش رو به ایوون معبد رسون، بدون مقدمه اعلام کرد که میخواد از داییش جدا بشه و کارگاه خودش رو باز کنه. ددالوس تا به تحمل این نافرمانی پسر رو نداشت. هنوز هیچی نشده، بین مردم شایعه شده بود که تالوس از داییش خیلی ماهرتره و ددالوس میدونست اگه بگذاره که پسر از پیشش بره، به 1 سال نمیکشه که هیچ کس دیگه حتی اسمش رو هم به یاد نمیاره. ددالوس دست پسر رو گرفت و به لبه ایوون برد. از اونجا با دستش به شهر آتن اشاره کرد و با تندی گفت: این خونه ها و خیابون ها رو میبینی؟ صدای چرخ عرابه ها رو روی سنگ فرش های شهر میشنوی؟ اگر من نبودم این شهر الان لابلای خاک و گل دفن شده بود. میدونی من چند سال زحمت کشیدم تا به مردم این شهر بقبولونم که از چیزهایی که براشون میسازم استفاده کنن؟ حالا تو یه وجب بچه میخوای روی دست من بلند شی و ادعای استادی کنی؟ تالوس بدون توجه به خشم ددالوس جواب داد: من قدردان همه چیزهایی که تو بهم یاد دادی هستم، ولی وقتش من هم شانسم رو برای تبدیل شدن به یه مخترع بزرگ امتحان کنم. خودت میدونی که همین الانشم مردم میگن من از تو جلو زدم، پس فایده ای نداره بخوای متوقفم کنی. اما تالوس کمی از تون حرف زدن پشیمون شد. از اونجایی که دلش برای دایش میسوخت دستش رو روی شونش گذاشت تا دلداریش بده. اما ددالوس با خشونت اون رو به عقب هل داد و فریاد زد: دست به من نزن پسر یه نمک نشناس. تالوس در اثر فشاری که ددالوس به قفسه سینه‌اش آورده بود چند قدمی به عقب تلو خورد، بعد پاشنه پاش به لبه سنگی کوتاه ایوون گیر کرد و از پشت به اون طرفش افتاد. ددالوس اولش نفهمید چی کار کرده، ولی وقتی صدای فریاد پسر رو در حال سقوط به پایین شنید تازه متوجه شد پشت اون لبه ایوون خالیه و پایینش تا صخره‌های دامنه کوه فاصله خیلی زیادی داره. وحشت زده دوید لبه ایوون، اما وقتی پایین رو نگاه کرد چیزی که دید بدن بیجون خواهرزادش بود که روی سنگ ها پخش شده بود. دستشو با ناباوری روی دهنش گذاشت و عقب رفت. وحشت توی رگهاش جاری شد و عرق سردی روی پیشونیش نشست. به خودش میگفت اون فقط یه اتفاق بود، نمیخواست پسر رو بکشه، نمیخواست خواهرزادش رو از اون بالا پرت کنه پایین. ولی صدای دیگه هم توی ذهنش بود که بهش میگفت تو پسره رو زیادی محکم هل دادی، تو میخواستی که اون رو بکشی، تو الان خیالت از این که دیگه رقیبی نداری راحت شده. ددالوس با عجله از معبد خارج شد تا خودش رو به جسد تالوس برسونه، اما قبلش یکی از گونی های گندم نزدیک توی معبد پیدا میشد رو خالی کرد و با خودش برد. نباید اجازه میداد کسی از این اتفاق باخبر بشه. خوشبختانه اون موقع از روز معبد خالی بود و هیچ کس غیر از خودش و تالوس از قرارشون خبر نداشت. میتونست بدنش رو جایی بیرون از آتن دفن کنه و این فاجعه هولناک رو کلن به دست فراموشی بسپاره. وقتی ددالوس رسید پایین کوه، بدن پسر رو به زحمت از بین سنگ ها و صخره ها بیرون کشید و چپوندش توی گونی خالی گندم. همینطور که گونی رو توی خیابون‌های شهر پشت سرش می‌کشید، از همه خدایان می‌خواست مردم حداقل به خاطر شهرت زیادش بهش مشکوک نشن. اما ددالوس توی معبد آتنا دست به قتل زده بود و این قطعاً الهه بزرگ رو خوشحال نمی‌کرد. هرچی جلوتر می‌رفت، خون بیشتری از ته گونی نشت می‌کرد و بالاخره کار به جایی رسید که دوتا سرباز جلوش رو گرفتن و ازش خواستن گونی رو باز کنه. سربازان به محض دیدن بدن کوفته و خونین تالوس مرد رو دستگیر کردن و پیش قضات شهر بردن. قرار شد تا اعلام حکم نهایی ددالوس توی خونش حبس بشه. ددالوس خیلی می‌ترسید. در بدترین حالت حکمش اعدام و در بهترین حالت و اگر قاضی خدماتش به شهر رو در نظر می گرفت اون رو به چنان جایی تبعید می کردن که حتی اسم آتن رو هم فراموش کنه. اما سرنوشت هنوز روی خوشش رو کاملا از ددالوس بر نگردونده بود. شب سوم حبس خونگی صدایی از توی کوچه شنید و پشت پنجره اتاقش صورت پسر نوجوانی ظاهر شد. اولش فکر کرد روح تالوسه که برای انتقام سراغش اومده، ولی وقتی جلوتر رفت پسر خودش رو شناخت. اون ایکاروس بود که برای نجات پدرش جون خودش رو به خطر انداخته بود. از کف اتاق تا پنجره فاصله زیادی بود و مرد زندانی به هیچ وجه نمیتونست خودش رو تا اون بالا بکشه. اما همین قضیه باعث شده بود ایکاروس به راحتی از روی پشت بوم خونه خودش رو به پنجره برسونه و برای پدرش تنابی رو بندازه پایین. پدر و پسر همون شب سوار قایق کوچیکی شدن و آتن رو برای همیشه ترک کردن. خودشون هم نمیدونستن مقصدشون کجاست، ولی این رو میدونستن که سربازان و جاسوسان آتنی از اون روز به بعد در تعقیبشون خواهند. اگر ددالوس یه زندانی معمولی بود، شاید فرارش برای کسی خیلی اهمیتی نداشت. اما مهارتش توی هنرها و صنایع مختلف اون رو تبدیل به یه سرمایه ارزشمند برای آتن کرده بود که نمیخواستن به همین راحتی به یه شهر و ملت دیگه تقدیمش کنند. در ضمن ددالوس زیرساخت‌های شهری و نظامی آتن رو به خوبی میشناخت و اگر فکر خیانت به سرش میزد میتونست این اسرار رو به دشمنان آتن بفروشه. اما ددالوس موقع فرار به هیچ کدوم از اینها فکر نمی کرد. فقط می خواست از زادگاهش که روزگاری مثل یه فرزند دوستش داشت دور بشه و جنایت هولناکی که مرتکب شده بود رو فراموش کنه. ددالوس و ایکاروس چند ماه بین جزیره های کوچیک و بزرگ یونان سرگردان بوده. همین که توی یه شهر برای خودشون یه خونه دست و پا می کردن و خیالشون کم کم از بابت تعقیب کنندگانشون راحت می شد، یه دفعه سر و کله یه چند تا آتنی توی شهر پیدا می شد که سراغ اونها رو از مردم شهر می گرفتن. پدر و پسرم مجبور می شدن هر چیزی که توی اون مدت کم ساخته بودن رو مل کنن و دوباره آواره بشن. اما بعد از ماه‌ها سرگردونی، بالاخره یه فرصت طلایی توی زندگیشون ظاهر شد. این بار در شمایل یک جنگ. جنگ بین آتن و جزیره کرت. ددالوس که فرصت رو مناسب میدید، نقشه داشت تا بی سر و صدا به کرت برن و خودشون رو بین مردم اونجا جا بدن. به نظرش میرسید اونجا آخرین جایی بود که آتنی‌ها حاضر بودن پاشون رو توش بذارن. اما جریان پشت دشمنی کرت و پادشاهش با آتن چی بود؟ داستان جزیره کرت به مدت‌ها پیش برمی‌گرده. روزگاری که یه شاهزاده خانوم معصوم و بیخبر از جنجال دنیای خدایان توی یکی از سرزمین‌های شرقی زندگی می‌کرد. اسم این دختر یوروپا بود. اما بیخبری یوروپا از دنیای خدایان به این معنی نبود که زئوس هم از زیبایی اون چیزی نشنیده باشه و دلش نخواسته باشه تا شبی رو با اون بگذرونه. زئوس برای فریب این دختر زیبا خودش رو به شکل یک گاو سفید در آورد و بین گله گاوهای پادشاه اون سرزمین مخفی شد. یک روز که یوروپا به همراه خدمتکارانش توی دشت مشغول گل چیدن بودن، این گاو سفید خودش رو به شاهزاده خانم نزدیک کرد. دختر که از زیبایی اون حیوان شگفت زده شده بود، دستش رو جلو برد و اون رو نوازش کرد. بعد از کمی وقت گذروندن با گاو، کم کم به همدیگه اعتماد کردن و دختر پشتش سوار شد. زئوس به شکل گاو کمی دختر رو توی دشت چرخوند، اما آروم آروم سرعتش رو زیاد کرد و بعد از طی کردن مسافتی طولانی شیرجه زد وسط دریا. یوروپا توی این مدت از ترس رفتار غیر طبیعی گاو سر جا خشکش زده بود. فقط چشماش رو بست و دو دستی چنگ زد به شاخهای گاو. گاو سفید مدتی توی آب شناکنان جلو رفت تا اینکه بالاخره به جزیره ای رسیدن و یوروپا تونست از پشتش پایین بیاد. توی ساحل همون جزیره بود که زئوس به شکل واقعیش در اومد و اعتراف کرد که دلباخته یوروپا شده. برای همین اون رو به این جزیره آورده تا بتونن بدون مزاحمت انسانها و خدایان با همدیگه باشن. بهش گفت از تمام نقاط زمین جزیره کرت رو بیشتر از همه دوست داره، چون خودش روزگاری اونجا بزرگ شده بود. دختر هم که راه دیگه پیش خودش نمیدی، به خواست خدای خدایان تن داد. اما بالاخره بعد از این که سه پسر به دنیا آورد، چرخه هوسرانی پادشاه اولمپ یک بار دیگه تکرار شد. زئوس مثل بقیه زنهایی که عاشقشون میشد از یوروپا هم خسته شد و اون رو توی جزیره کرت رها کرد. مردم کرت از حضور دختر توی جزیرهشون خبر داشتن، اما جرأت نمی‌کردن تا وقتی زئوس اونجا بود بهش نزدیک بشن. ولی بعد از رفتن زئوس، پادشاه جزیره کرت یوروپا رو با افتخار به همسری گرفت و سرپرستی سه پسرش رو هم قبول کرد. زمانی که ددالوس و ایکاروس پا به جزیره کرت گذاشتن، سالها از این اتفاق میگذشت و حالا یکی از همین پسران بر تخت پادشاهی نشسته بود. مردی مغرور و خودخواه به نام مینوس. شاه مینوس از زمانی که به سلطنت رسیده بود، ترس این رو داشت که برادرانش دنبال تاج و تختش باشن و برای همین از هیچ فرصتی برای قدرت نمایی غافل نمیشد. اعلام جنگ با آتن یکی از اولین اقدامات مینوس بود تا به همه ثابت کنه با کسی شوخی نداره. حالا ددالوس با ترس و لرز پا به جزیره کرت گذاشته بود و امیدوار بود زیر سایه جنگ بتونه بی سر و صدا زندگی جدیدش رو شروع کنه. اما زندگی آروم سهم ددالوس نبود. وقتی میخواست لابلای مسافران خودش رو یه جوری قایم کنه و مخفیانه وارد شهر بشه، سربازان دم دروازه های شهر جلوش رو گرفتن. اون روزها فرض بر این بود که هر غریبه‌ای که میخواست وارد شهر بشه یه جاسوس آتنیه. برای همین فوراً مرد و پسرش رو بردن تا گردنشون رو بزنن. اما ددالوس بهشون التماس کرد اجازه بدن فقط یک بار با پادشاه ملاقات کنه. گفت که اسمش ددالوسه و درسته که اهل آتن بود، ولی مطمئن بود آوازه شهرتش تا اونجا هم رسیده و شاه مینوس حتما خوشحال میشه که از خدماتش استفاده کنه. ددالوس درمونده شده بود. از ته دل میخواست زندگی جدیدش رو دور از هیاهوی جنگ و دربار پادشاهان شروع کنه. اما اگه اون روز هویتش رو فاش نمیکرد، حتما اعدامش میکردن. مرد و پسر نوجوانش رو با دستای بسته به قصر شاه مینوس بردن. مینوس روی تخت با شکوهش بالاتر از همه نشسته بود و با کنجکاوی اون دو رو زیر نظر داشت. بعد از اینکه ددالوس خودش رو معرفی کرد، مینوس گفت: پس اون مخترع معروف آتنی تویی؟ میگن کارهای بزرگی توی اون شهر انجام دادی. الان هم آتنی ها با همین اختراعات تو جلوی لشکر من ایستادن. شاید بهتر باشه بدم گردنت رو بزنن. بعد قهقهه بلندی زد و ادامه داد: نترس، من اونقدر هم احمق نیستم. ولی چی شد که یه دفعه از اون خراب شده فرار کردی؟
ددالوس با لحن مظلومانه جواب داد: سرورم، به خاطر یه سوء تفاهم به زندان افتادم و میخواستن من رو بابت یه اشتباه اعدام کنن. اونجا دیگه جای من نبود. مینوس جرعه ای از جام شرابی که دستش بود رو نوشید و گفت:
خوبه، خوبه. در گذشته هر اشتباهی که کردی میتونی اینجا اون رو پاک شده به حساب بیاری. اینجا توی کرت تا جرم برای خود ما ثابت نشه به کسی کاری نداری. میتونی زندگی جدیدت رو همینجا شروع کنی. البته به شرطی که قول بدی همونطور که به آتن خدمت کردی وفاداریت رو به کرت هم نشون بدی. دستور میدم اتاقی رو توی همین قصر برات آماده کنن و کارگاهی در اختیارت بذارن تا هنر و صنعتت رو توی کرت هم ادامه بدی. مطمئنم با وجود تو و اختراعاتت سرزمین ما پیشرفتای زیادی رو به خودش خواهد دید.
ددالوس از پادشاه تشکر کرد و رفت تا زندگی جدیدش رو به عنوان مخترع دربار شاه مینوس شروع کنه. هرچند که اون شرایط براش ایده‌آل نبود و ترجیح میداد بقیه عمرش رو دور از نگاه بقیه بگذرونه، ولی باز هم به خاطر زنده بودن شکرگزار خدایان بود. بعد از گذشت چند ماه میشد گفت که زندگی برای ددالوس و پسرش به حالت عادی برگشته بود. روزها رو توی کارگاهش در خدمت شاه مینوس میگذروند و عصرها اجازه داشت به شهر بره و گردش کنه. ایکاروس هم روزهاش رو همراه با پسران اشراف به آموزش فنون جنگی و کشتی و دومیدانی میگذروند. آرزوش این بود که یکی از فرماندهان ارتش شاه مینوس بشه. آتیش جنگ کرت و آتن هم کم کم سرد شد. وقتی دو طرف دیدن که هیچ کدوم نمیتونن توی این مبارزه رو در رو پیروز بشن، از شدت حمله هاشون کم کردن تا اینکه بالاخره یه روز کشتی های کرتی دیگه به سمت آتن نرفتن. تموم شدن جنگ مردم کرت رو خوشحال کرده بود، اما از طرف دیگه ناکامی شاه مینوس در فتح آتن براش سنگین تموم شده بود. هرچی نباشه جلوی مردم و درباریانش اون همه ادعای قدرت و شکست ناپذیری کرده بود. با خودش فکر کرد اینجوری فایده نداره. باید یه بار برای همیشه درست و حسابی نشون بده برای چی پادشاه شده. از بین همه فرصت‌هایی که برای عرض اندام داشت، مینوس یک شب توی یه مهمونی بزرگ زمانی که حسابی مسعود رو برای لاف زدن انتخاب کرد. اون شب جلوی برادرانش با غرور اعلام کرد که به شکل ویژه‌ای مورد لطف و برکت خدایان قرار گرفته و هر درخواستی که از اونها بکنه برآورده میشه. با شنیدن حرفای مینوس صدای همهمه تمسخرآمیز مهمونا بلند شد. اما مینوس کوتاه نیومد. محکم با مش کوبید روی میز و با صدای بلندی اعلام کرد:
حرفای منو باور نمی کنید؟ پس بذارید یه امتحان بکنیم ببینیم کی باید کی رو مسخره کنه. من همینجا با صدای بلند اعلام می کنم فردا صبح همزمان با طلوع آفتاب و از ساحل شرقی جزیره یک گاومیش بزرگ پا به خاک کرت خواهد گذاشت. این گاو از طرف عموی بزرگم پوسایدون خواهد بود و در سرتاسر یونان در زیبایی قدرت نظیر نداره. ما همون روز اون رو به درگاه خدای دریا و اقیانوس‌ها قربانی خواهیم کرد و شما به قدرت پادشاهتون پی خواهید برد.
فردا زمان طلوع آفتاب وقتی همه حاضران کنار ساحل شرقی جمع شدن تا شاهد این واقعه شگفت انگیز باشن، مینوس خودش هم مطمئن نبود که حرفاش به واقعیت تبدیل میشه یا نه. اما درست زمانی که خورشید آروم آروم از افق سرک میکشید، یک گاوه میش از داخل آب دریا سر بیرون آورد. همه و از جمله شاه مینوس با ناباوری به صحنه‌ای که جلشون داشت اتفاق می‌افتاد خیره شده بودن. وقتی خورشید کامل در اومد، گاو روی ساحل ایستاده بود و پوست یک دست سیاه و براقش زیر نور صبحگاهی خورشید برق می‌زد. شاخهای سفید و پیچ در پیچش هیبت و شکوه گاو رو چند برابر کرده بود. مینوس با خوشحالی دست زد و با غروری که کاملا توی صداش مشخص بود گفت:
دیدید گفتم؟ دیدید که پادشاهتون نظر کرده خدایانه و هرچی که بگه همون میشه؟ نگهبانا فوراً یه تناب به گردنش بنازین و براش یه جای ویژه توی طویله قصد درست کنی. این گاو همونطور که با طلوع آفتاب به دنیا اومده، زمان غروب به درگاه پوسایدون قربانی میشه.
مینوس این دستور رو داد، اما وقتی وسط روز به طویله سر زد از حرفش پشیمون شد. همینطور که به آرومی عضلات برجسته و محکم گاو رو نوازش میکرد و صدای نفسهای سنگین اون توی گوشش میپیچید، با خودش فکر کرد اصلا چرا باید همچین گاو زیبا و با ارزشی رو قربانی کنه؟ در اون روزگار که گله دامهای یک پادشاه یکی از بزرگترین سرمایه هاش بودن، وجود چنین گاوی مینوس رو خیلی ثروتمند میکرد. برای چی باید اون رو به همین راحتی قربانی کنه؟ با همین فکر بود که زمانی که موعد قربانی کردن گاو رسید، دستور داد یکی دیگه از گاومیش‌هاش رو به درگاه پوسایدون قربانی کنن و امیدوار بود عموش زیاد از دستش عصبانی نشه. البته به خودش گفت خب اگرم عصبانی بشه میخواد چیکار کنه؟ اون پسر زئوس بود و کسی جرأت نداشت به همین راحتی به فرزندان زئوس دست درازی کنه. اما چیزی که مینوس هنوز ازش خبر نداشت این بود که خدایان اولمپ به همین راحتی از خیانت یه انسان به قول و قرارش نمیگذرن و راهی پیدا میکنن تا روزگارش رو هر طور شده سیاه کنن. پوسایدون هم زهرش رو از طریق همسر مینوس به کاسه این پادشاه ریخت. پاسیفه، زن زیبا و وفادار شاه مینوس و ملکه مورد احترام همه مردم کرت بود. زن وقتی از تصمیم مینوس برای قربانی نکردن گاو باخبر شد، بهش در مورد خشم خدایان هشدار داد. اما روز بعد احساس کرد که خودش هم باید بره و به این گاو سری بزنه. وقتی پاسیفه گاو میش رو از نزدیک دید، هیبت و شکوهش اون رو هم تحت تأثیر قرار داد و به این نتیجه رسید که قربانی کردن این گاو کار درستی نیست. ملکه چند روزی رو بدون فکر کردن به گاو پشت سر گذاشت. اما یه روز بی خبر از همه جا صدایی توی سرش گفت که چقدر دلش میخواد توی دشت‌های اطراف قصر گشتی بزنه. پاسیفه با ندیمه‌هاش به راه افتادن و اون روز بهاری و گرم رو توی دشت‌های سرسبز و پر علف گذروندن. وسط راه ملکه از دور گاومیش سیاه رو دید که بالای یه تپه داشت برای خودش می‌چرید. از ندیمه‌هاش خواست همونجا بمونن تا خودش به تنهایی سراغ گاو بره. پاسیفه آهسته به گاو نزدیک شد و شروع کرد به آروم نوازش کردن گردنش. همون لحظه حس عجیبی بهش دست داد. ضربان قلبش تند شد و زانوهاش سست شد. باورش نمیشد موجودی به این زیبایی توی دنیا وجود داشته باشه. اون گاومیش یه اثر هنری به تمام معنا بود. بعد از این فکر یه لحظه به خودش اومد و وقتی متوجه شد چه حالی داره، با ترس و شک فوراً از گاو دور شد و به سمت همراهانش دوید. اما وسطای اون شب با عرق سردی از خواب پرید. دوباره داشت به اون گاو فکر میکرد. از روز بعد پاسیفه هر روز خودش رو به طویله میرسون و سعی میکرد یک ساعتی رو کنار اون گاو بگذرونه. اما هنوز دلش آروم نمیشد. جرأت هم نداشت به کسی چیزی بگه. تا اینکه یک روز که توی راهروهای قصر قدم میزد، در کارگاه ددالوس رو دید که نیمه باز بود. مرد مختره حسابی مشغول بود و با نهایت دقت داشت یه تیکه پوست چرمی رو با چاقوی تیزی میبرید. پاسیفه در زد و با احترام وارد شد. ددالوس هم تعظیم کرد و به ملکه خوش آمد گفت و پرسید چه چیزی باعث شده اون وقت روز به اونجا بیاد. پاسیفه با کمی نگرانی پشت سرش رو نگاه کرد و در کارگاه رو بست. با صدای آرومی گفت: ددالوس، تو اینجا تازه واردی و تمام این مدت رو توی کارگاهت گذروندی. مطمئنن نه من و نه هیچ کدوم از ساکنین قصر رو به خوبی نمیشناسی و دقیقا به همین خاطره که اومدم سراغ تو. راستش این اواخر یه احساسات عجیبی بهم دست داده. تا به حال شده حسی توی قلبت داشته باشی که نفهمی از کجا میاد و برای چی همچین حسی داری؟ بذار واقعیت رو بهت بگم. من احساس میکنم دوباره عاشق شدم، ولی نه عاشق یه مرد دیگه غیر از مینوس. من عاشق گاومیش سیاهی شدم که هدیه پوسایدون به کرت بود. نمیتونم فکرش رو از سرم بیرون کنم و هر وقت میخوام از طبیله بیام بیرون، احساس میکنم دارم یه تیکه از قلبم رو اونجا جا میگذارم. تو بگو باید چی کار کنم؟ این چه حسیه که من دارم؟ ددالوس بهتش زده بود و نمیدونست چی باید بگه. واقعا ملکه با خودش چی فکر میکرد که پیش اون همچین درد دلی کرده بود؟ کم کم خودش و افکارش رو جمع و جور کرد و با کمی لکنک گفت: من نمیدونم باید چه جوابی بدم بانوی من. توی آتن اینجور موقع ها ما سراغ پیشگوی معبد دلفی میریم و با اون مشورت میکنیم. خود من بیشتر عمرم رو توی کارگاه هم گذروندم و از احساسات زنانه سر در نمیارم. ولی پاسیفه با اشتیاق پرسید: ولی چی؟ ددالوس کمی صداش رو پایین تر آورد و گفت: اگر بانوی من از گذروندن وقت با اون گاو لذت میبرن، شاید یه کارایی از دستم بر بیاد. با این حرف برقی توی چشمای پاسیفه درخشید. مطمئن بود که اون استادکار از پس حل مشکلش برمیاد. تقریبا 9 ماه از روزی که پاسیفه پا به کارگاه ددالوس گذاشته بود میگذشت. حالا زن داشت توی یکی از اتاقهای همون قصر وضع حمل میکرد. داشت بچه ای رو به دنیا می آورد که توی اون چند ماه بارها سعی کرده بود سختش کنه. بدون اینکه کسی بفهمه، هر دارو و معجونی که به دستش می رسید رو می خورد، بلکه بتونه بچه رو توی شکمش بکشه. اما هر بار تلاشهاش بی نتیجه مونده بود. انگار خود خدایان میخواستن این بچه رو توی دنیا ببینن. از طرف دیگه برخلاف پاسیفه، همه اهالی قصر از جمله شاه مینوس برای تولد این بچه هیجان زده بودن. اونها از چیزهایی که ملکه میدونست و کارهایی که کرده بود خبر نداشتن. قابله ها با لگن های آبجوش دمای اتاق رو بالا نگه می داشتن و با حله و پارچه عرق مادر رو خوش می کردن. وقتی لحظه موعود رسید، یکی از قابله ها بچه رو با تمام توانش از بین پاهای مادر بیرون کشید، اما همین که چشمش به نوزاد افتاد، جیغ بلندی کشید و قش کرد. بقیه قابله ها فوراً دورش جمع شدن تا ببینن چه اتفاقی افتاده. اما وقتی اونها هم بچه رو دیدن، نتونستن جلوی وحشت و انزجار خودشون رو بگیرن. اون یک نوزاد انسان معمولی نبود. دست و پاها و بدنش عیبی نداشت، اما سرش سر یک گوساله بود. همه از خودشون میپرسیدن چطور ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه؟ چرا ملکشون باید همچین هیولایی به دنیا بیاره؟ پاسیفه همونطور که نفس نفس میزد از خدمتکاران خواست بچه رو به بغلش بدن. یکی از قابله ها اون موجود رو لای یک حوله سفید پیچید و به مادرش داد. خود پاسیفه هم وقتی سر و شکل بچه رو دید نتونست جلوی گریش رو بگیره. محکم پسرش رو به سینش فشار داد و سیل عشق از چشماش جاری شد. حاضرین توی اون اتاق نمیدونستن باید چه واکنشی نشون بدن. اصلا نمیدونستن چجوری این خبر رو به پادشاه برسونن. چند روزی نگذاشتن کسی مادر و بچه رو ببینه و گفتن برای اطمینان از سلامت هر دوشون لازمه که مدتی استراحت کنن. اما لابلای زمزمه های خدمتکاران شایعاتی شنیده میشد. همه میخواستن بدونن چطور ممکنه یه انسان همچین بچه‌ای به دنیا بیاره. بعضی ها می گفتن 9 ماه پیش یه گاو مادر رو دیدن که وسط چمنزار ایستاده بود. در نگاه اول به نظر می رسید یه گاو واقعی باشه. اما وقتی بهش نزدیک شدن دیدن که اون فقط یه مجسمه توخالیه که ماهرانه به شکل یه گاو با پوست و گوشت واقعی ساخته شده بود. کسی دقیقا نمی دونست ربط اون گاو به این موضوع چیه. از تنها چیزی که مطمئن بودن این بود که هیچ کس جز ددالوس نمیتونه گاوی چنان طبیعی بسازه. شایعات به گوش پاسیفه هم رسید. اما اون زمانی که دید نمیتونه بچه رو سخت کنه، فکر جواب دادن به این حرفا رو هم کرده بود. روزی که همراه با بچه از اتاقش خارج شد و اون رو به پدرش نشون داد، شاه مینوس و حاضران از دیدن پسر شوکه شدن. اما از بین جمعیتی که اونجا بود، راهبه ای از معبد آپولو جلو اومد، خودش رو معرفی کرد و گفت که این پسر عجیب الخلقه مجازات پوسایدون برای مینوس به خاطر قربانی نکردن اون گاو هست. این توجیه در این حال که مینوس رو قانع کرد، این فکر رو به ذهنش رسوند که هرچه سریعتر اون بچه رو باید سر به نیست کنه. اما پاسیفه که حالا برخلاف دوران بارداریش عاشق بچه شده بود، دخالت کرد و از همسرش خواست به اون نوزاد رحم کنه. ملکه اعلام کرد که شاید این مجازات پوسایدون باشه، ولی به هر حال اون بچه هدیه‌ایه که از طرف خدایان براشون فرستاده شده. گفت درسته که اون یه پسر معمولی نیست، ولی مطمئنه که وقتی بزرگ بشه قدرت‌های زیادی پیدا می‌کنه و سرباز خوبی برای کرت میشه. حرفای زن باعث شد شاه مینوس دوباره به فکر فرو بره و بعد از کمی تأمل قبول کرد که با پسر کاری نداشته باشه. غافل از اینکه سالها باید میگذشت تا شاه مینوس و پاسیفه حسرت اشتباهی رو که اون روز در زنده گذاشتن بچه کرده بودند بخورند. از همون بچگی متوجه شدند که غذای مورد علاقه این پسر گوشت خامه. وقتی 5-6 سالش بود، یواشکی به آشپزخونه می رفت و گوشهایی که برای شام کنار گذاشته بودند رو می دزدید و می خورد. وقتی به نوجوانی رسید، اشتهاش بازتر شد. کم کم خبرهایی به گوش می رسید از مسافرانی که تنها سفر می کنند و توی جاده های بیرون شهر غیبشون می زنه. هیچ کس هم نمی دونه چرا. اون هیولا هر چقدر بزرگتر میشد، خونخوارتر و وحشیتر میشد. خودش نمیتونست حرف بزنه و تنها صدایی که از دهنش بیرون میومد غرش های نامفهوم بود. اما زبون آدم ها رو خوب می فهمی. مردم کرت هم بهش لقب مینوتار داده بودن و سعی می کردن تا حد ممکن ازش دوری کنن. بالاخره روزی رسید که شاه مینوس فهمید کار از کار گذشته و دیگه راهی برای کنترل اون هیولای افسار گسیخته نیست. اون روز مینوتار بی مقدمه به گروهی از سربازان قصر پادشاه حمله کرده بود و از اونها فقط مشتی استخون باقی گذاشته بود. مینوس مشاورانش رو جمع کرد تا راهی برای زندانی کردن هیولا پیدا کنه. همه ی اونها می دونستن که مینوتار داره روز به روز قوی تر و حریص تر میشه و اگر بندازنش توی یه زندان معمولی خیلی راحت فرار میکنه و حتی زندانبانانش رو هم میخوره. در این بین یکی از مشاوران پیشنهاد داد از ددالوس برای این کار کمک بگیره. وقتی مرد مخترع رو از کارگاهش بیرون کشیدن و جریان رو براش تعریف کردن، ددالوس کمی فکر کرد و گفت سرورم، طبق صحبت‌های شما این هیولا خیلی قویه ولی هوش زیادی نداره. ما باید جایی زندانیش کنیم که برای فرار احتیاج به هوش و ذکاوت داشته باشه. مینوس پرسید
یعنی تو میتونی همچین زندانی بسازی؟
ددالوس تعظیم کرد و گفت البته سرورم.
مینوس هم با رضایت گفت پس حالا که اینطوره 3 ماه فرصت داری این زندان رو بسازی. هر وسیله و هر تعداد کارگری هم که بخوای در اختیارته. فقط بعد از این مدت تضمینی وجود نداره که خودت طعمه این هیولا نشی.
ددالوس با این حرف آب دهانش رو قورت داد و دوباره تعظیم کرد. به کارگاهش برگشت و تا 1 ماه بعد پاش رو از اونجا بیرون نگذاشت. فقط هر چند روز یک بار سرش رو از لایه در بیرون می آورده از یکی از نگهبانان یا خدمتکاران قصر می‌خواست براش کاغذ و زغال برای طراحی بیاره. انبوهی از تومارهای طرح‌های نیمه تموم دور و برش رو پر کرده بودن و ارتفاعشون به سقف می‌رسید. اما بالاخره تلاش های شبانه روزی ددالوس به بار نشست. در نهایت روی کاغذی که جلوی چشمش بود طرح زندانی رو کشیده بود که هیچ راه فراری ازش وجود نداشت. 1000 تو. 1000 تویی چنان پیچ در پیچ و سرگیجه آور که اگر کسی واردش می شد ممکن بود 1 مسیر رو 10 ها بار طی کنه و متوجه نشه فقط داره دور خودش می چرخه. ددالوس میتونست با افتخار سرش رو بالا بگیره و اعلام کنه اون 1000 تو بزرگترین اختراع عمرشه. به محض تموم شدن طرحش اون رو به شاه مینوس نشون داد و ازش خواست قوی ترین کارگران قصر رو برای ساخت و ساز در اختیارش بگذاره. اون 1000 تو در اعماق زمین و جایی زیر دخمه های قصر حفر میشد. هفته های بعد کار ددالوس این شد که به همراه کارگران وارد زیرزمین قصر بشه، اون 1000 تو رو بر اساس نقشه‌ای که توی دستش داشت با هم دیگه بسازن و شبها طبق همون نقشه از مسیری که اومده بودن برگردن. 2 ماه مثل برق و باد رد شد و کار ساخت زندان مینوتار هم داشت به پایان می رسید. روز آخر ددالوس خودش برای آخرین بار پا به 1000 تو گذاشت و با هر قدمی که در مسیرهای تو در توی اون برمی داشت به هوش و ذکاوت خودش آفرین می گفت. اون شب مینوتار رو برای رها کردن توی 1000 تو جلوی درش آوردن. ساعتها قبل یه داروی خواب‌آور قوی بهش خورونده بودن و حالا کارگران بدنش رو روی یه عرابه انداخته بودن و می کشیدن. شاه مینوس دستور داد تا بدن هیولا رو کمی جلوتر و دورتر از در ورودی ول کنه تا نتونه راه خروج رو به راحتی پیدا کنه. اما به محض اینکه کارگرانی که عرابه رو می‌کشیدن وارد 1000 تو شدن، در سنگی بزرگ پشت سرشون بسته شد و با قفل و بست فولادی اون رو سر جا محکم کردن. صدای جیغ و فریاد کارگران از اون طرف در به گوش می‌رسید که به پادشاه التماس می‌کردن بذاره بیان بیرون. لبخند روی لبای ددالوس خشک شد و در عوض حالا مینوس داشت گوش تا گوش می خندید. با سرخوشی رو به جمع حاضر گفت
بالاخره نمیخوایم که این هیولا اون تو از گرسنگی بمیره.
بعد چند قدمی جلو اومد و روبروی ددالوس ایستاد. با صدای آرومتری گفت:
و اما تو دوست من، واقعا شاهکار کردی. مطمئنم سالهای سال مردم داستان هزار توی کرت و هیولایی که داخلش زندانی شده رو برای هم تعریف خواهند کرد و به سازنده اون آفرین میگن.
فقط یه مشکل کوچیک وجود داره. مینوس با این حرف نقشه هزار تو رو از داخل کیف پارچه‌ای که از دوش ددالوس آویزون بود قاپید و با شعله‌های یکی از مشعل‌های دیواری آتیشش زد. همینطور که نقشه روی زمین و جلوی چشمای حیرت زده مرد مخترع میسوخت، مینوس ادامه داد:
مشکل اینجاست که ما نمیخوایم هیچ کس به هیچ شکل بتونه از این هزار تو فرار کنه و ددالوس، الان فقط تو هستی که میتونی این کار رو بکنی.
بعد مینوس رو کرد به سربازانش و گفت:
نگهبانا، این مرد رو به بلندترین برج قصر ببرید و همونجا زندانیش کنید.
ددالوس که کاملا غافلگیر شده بود با تته پته گفت: ولی قربان. مینوس جلو اومد و دستش رو روی دهان ددالوس گذاشت. با صدای آهسته‌ای در گوشش گفت:
شش، لازم نیست نگران باشی. قصد ندارم بکشمت. اما خب شایعاتی که توی قصد میپیچه به گوش منم میرسه. میدونی که کدوم شایعات رو میگم؟ همونایی که میگن تو توی تولد این هیولا نقش داشتی. فعلا باید چند وقتی رو همون بالا بگذرونی تا تصمیم بگیرم میخوام باهات چی کار کنم.
راستی نگران نباش، اونجا تنها نیستی. میگم پسرت رو هم همراهت به اون اتاق بیارن. سربازان بازوهای ددالوس رو که هنوز با حیرت و ناباوری زل زده بود به مینوس گرفتند و با خودشون بردن. ددالوس باورش نمیشد دچار همچین سرنوشتی شده. سالها پیش از زندانش توی آتن فرار کرده بود که دوباره اینجا توی کرت زندانی بشه. ددالوس و ایکاروس یک هفته توی اتاق بالای اون برج بلند زندانی بودن. توی این مدت ددالوس به هزاران راه مختلف برای فرار فکر کرد، ولی هیچ راهی جلوی پاش نمی‌دید. کرت یه جزیره بود که تنها راه ورود و خروج بهش از طریق دریا بود و متاسفانه وجب به وجب ساحل کرت هم زیر نظر سربازان مینوس بود. ددالوس فکر کرد که هیچ راه زمینی که برای فرار وجود نداره و راه‌های آبی هم که همه بسته بودن. شاید باید واقعا ناامید می‌شد و فکر فرار رو از سرش بیرون می‌کرد. اما همون موقع که توی این فکر بود، کبوتری پرواز کنان اومد و لب پنجره اتاق نشست. با دیدن این پرنده، یه ایده درخشان توی ذهن ددالوس جرقه زد. خودش بود. تنها راه باقی مونده برای فرار از جزیره کرت، راه هوایی بود. اون باید هر چه سریعتر راهی پیدا می کرد تا بتونه پرواز کنه. بلافاصله سراغ نگهبان رفت و گفت که حوصله‌اش سر رفته. ازش خواست شاه مینوس رو راضی کنه تا حداقل کاغذها و وسایل طراحیش رو در اختیارش بگذاره. مینوس هم که خطری توی این کار نمیدید با درخواستش موافقت کرد. ذهن ددالوس مثل یک ماشین جنگی دوباره به کار افتاد. با هیجان نقشش رو برای ایکاروس توضیح داد و روزها وقتی کارش تموم میشد طرحهایی رو که به فرارشون کمک میکرد نشون پسرش میداد. ایکاروس هم کاری نداشت جز اینکه با صبر و حوصله روی تخت دراز بکشه، توی رویاهاش غرق بشه و اجازه بده پدرش کارش رو بکنه. پسر توی ساعتهای بیکاری به این فکر میکرد که اگر سالها پیش توی آتن پدرش رو نجات نداده بود چه اتفاق میافتاد. اگر میگذاش آتنی ها پدرش رو تبعید کنن، دست سرنوشت خود اون رو به کجا میبرد؟ یعنی ممکن بود برای خودش توی آتن کسی بشه؟ حتی شاید میتونست به دربار پادشاه راه پیدا کنه و به اون افتخاری که همیشه آرزوش رو داشت برسه. ولی الان فکر کردن به این چیزا بی‌معنی بود. فعلا اولویت اون و پدرش این بود که یه بار دیگه از این مخمصه جون سالم به در ببرن. توی ساعتهای تاریک و ساکت یکی از اون شبها دیدالوس با هیجان پسرش رو بیدار کرد و طرح نهایی رو بهش نشون داد. راه نجاتشون از زندان و فرار از چنگ شاه مینوس اونجا روی میز جلوی چشماشون بود. دوتا بال بزرگ مثل بالهای عقاب که از وسط به وسیله یه میله چوبی به هم وصل می شدن و با طناب به بازوها محکم بسته می شدن. دیدالوس وقت زیادی رو برای طراحی اون بالها گذاشته بود، اما می دونست فرصت چندانی برای ساختنشون نداشتن. اگر نگهبانا وارد اتاق می شدن و می دیدن اون دوتا چه نقشه ای دارن، قطعا به زندانهای زیرزمینی قصر منتقلشون می کردن. صبح روز بعد دیدالوس از نگهبانا خواست به ایکاروس اجازه بدن به بازار شهر بره و براش خرید کنه. سربازان مینوس میدونستن امکان فرار از شهر وجود نداره و حتی اگه پسر میخواست با اسلحه و شمشیر هم برگرده حریف اونها نمیشد. برای همین با درخواست دیدالوس موافقت کرد. ظهر اون روز وقتی ایکاروس برگشت دوتا گونی بزرگ همراه خودش داشت. نگهبانا درشون رو که باز کردن دیدن داخل یکی از گونی‌ها تعداد زیادی شمع و توی یکی دیگرش پر از پر کبوتر بود. از اونجایی که احساس خطر نکردن گذاشتن پسر گونی رو به داخل ببره. خورشید که غروب کرد ایکاروس و دیدالوس چراغ‌های اتاقشون رو خاموش کردن و هر دو مشغول به کار شدن. اول با چوب‌هایی که از صندلی و تخت‌های اتاق کنده بودن استخونبندی بال رو ساختن. بعد نوبت به مرحله اصلی کار رسید. ایکاروس شمع‌ها رو آب می‌کرد و مومش رو روی چوب می‌ریخت و دیدالوس هم قبل از اینکه موم سفت بشه پرها رو با دقت و وسواس سر جاشون می‌گذاشت. کار سخت و طاقت فرسایی بود، اما اگر همین امشب کارشون تموم نمی‌شد گیر افتادنشون حتمی بود. یک ساعت قبل از طلوع خورشید کار ساختن بالها تموم شد. دیدالوس و ایکاروس هر دو خسته و خیس عرق، اما از نتیجه کار راضی بودند. حالا دو جفت بال حاضر و آماده بود تا اونها رو از کرت دور کنه. دیدالوس اول به پسرش کمک کرد که بالهاش رو بپوشه. تنابها رو محکم دور بازوها و مچهاش گره زد و ازش خواست دستهاش رو برای امتحان تکون بده. چشمای ایکاروس از شدت هیجان و غروب برق می‌زد. حسی که توی اون لحظه داشت رو نمیتونست توصیف کنه. احساس می‌کرد خود خدایان اون بال‌ها رو بهش هدیه دادن. احساس می‌کرد با اونها تا کوه المپ می‌تونه پرواز کنه. دیدالوس همزمان که داشت بال‌های خودش رو می‌پوشید، نقشه فرارشون رو هم توضیح می‌داد. با لحن قاطعی گفت خوب گوش کن پسرم، نزدیکترین جزیره به کرت به سمت شرقه، بنابراین وقتی خورشید طلوع کرد ما باید ردش رو بگیریم و به همون طرف پرواز کنیم. طبق محاسبات من نباید بیشتر از یه نصف روز توی راه باشی. حواست رو موقع پرواز خیلی جمع کن. اگه زیادی پایین بیای به سمت دریا کشیده میشی و میفتی توی آب. اگرم زیادی بالا بری ممکنه توی جریان باد مخالف گیر کنی و معلوم نیست تا کجا کشیده بشی. آروم بال بزن، پشت سر من بیا و تحت هر شرایطی فاصلت رو با من حفظ کن. ایکاروس که هنوز با هیجان داشت بالهاش رو بررسی میکرد با بیتوجهی سری تکون داد. دیدالوس محکم شونه های پسر رو گرفت و گفت حواست رو خیلی جمع کن، این تنها شانس ما برای فراره. کوچکترین اشتباه ما آخرین اشتباه ما خواهد. بعد صورت پسرش رو بوسید و به سمت پنجره رفت. دستهاش رو که حالا تبدیل به بال شده بودن به بدنش چسبون و از اون بالا به پایین نگاهی انداخت. چند تا نفس عمیق کشید و درست مثل یک پرنده شیرجه زد و بالهاش رو باز کرد. ایکاروس پدرش رو دید که ارتفاع کمی رو به سمت پایین سقوط کرد، ولی زمانی که بالهاش رو باز کرد مثل یک پرنده بزرگ روی جریان باد سر خورد و جلو رفت. ایکاروس هم معطل نکرد، اونم مثل پدرش شیرجه زد و بالهاش رو باز کرد. چند بار بال زد و دوباره ارتفاع گرفت تا کنار پدرش برسید. دلش میخواست از خوشحالی فریاد بزنه، اما میدونست مأموران شاه هنوز خواب بودن و نمیخواست توجهشون رو جلب کنه. از بالای سر خونه ها و ساختمون های شهر گذشتن تا جایی که زیر پاشون فقط دریا رو میدیدن. همه چیز درست طبق نقشه ددالوس پیش رفته بود. حالا دیگه خورشید طلوع کرده بود و توی صورتشون نور می پاشید و قصه ها و ترس هاشون همونجا توی جزیره کرت جا مونده بود. ایکاروس با خیال راحت فریادی از سر خوشحالی زد و رو به ددالوس گفت: ما دیگه آزاد شدیم پدر. کی فکرشو می کرد پرواز کردن اینقدر لذت بخش باشه؟ صدای باد شنیدن رو سخت کرده بود. برای همین ددالوس هم صداش رو بالا برد و گفت: آره پسرم، عالیه. فقط حواست باشه که هنوز به مقصد نرسیدیم. دنبال من بیا و حواست باشه از مسیر منحرف نشی. پدر و پسر ساعت‌های بعد رو با پرواز از روی اقیانوس گذروندن. زیر پاشون و جلوی روشون تا جایی که چشم کار می‌کرد آبی کبود دریا رو می‌دید. یکی دو بار نهنگ هایی رو دیدن که به سطح آب نزدیک شده بودن و ماهی هایی که انگار برای نفس گرفتن از آب بیرون می پریدن و دوباره به عمق برمی گشتن. ددالوس داشت توی ذهنش حساب می کرد چقدر وقته که توی راه بودن. خورشید دیگه تقریبا به طور کامل بالای سرشون رسیده. با خودش فکر کرد پس دیگه نباید چیزی تا جزیره بعدی فاصله داشته باشه. با صدای بلندی خطاب به پسرش که پشت سرش می اومد گفت: ایکاروس، کم کم داریم به مقصد می رسیم. تا حدود یک ساعت دیگه باید به اون جزیره برسیم. وقتی اونجا رسیدیم حواست رو جمع کن که موقع فرود کسی ما رو نبینه. گوش می دی چی میگم ایکاروس؟ اما جوابی از پسر نشنید. دوباره داد زد: ایکاروس، ایکاروس. این بار به جای جواب شنیدن از ایکاروس، صدای خنده های مستانه پسر رو از بالای سرش شنید. ایکاروس داشت بال می زد و خودش رو بالا می کشید. با اشتیاق بالهای بزرگش رو به هم می زد و بعد با یه جهش خودش رو یه پله بالاتر می کشید. ددالوس با وحشت و استراب داد کشید: ایکاروس، پسر احمق، چی کار داری می کنی؟ یادت رفت بهت چی گفتم؟ اگه زیادی بالا بری؟ اما دیگه اونقدر از پسر دور شده بود که صداشون به هم نمی رسید. سرعت و ارتفاع ایکاروس لحظه به لحظه بیشتر می شود و پسر که به خیال خودش داشت خدایان رو به چالش می کشید ترسی حس نمی کرد. تا اینکه یه لحظه احساس کرد دستهاش دارن سبک می شن و از ارتفاعش داره کم می شه. ددالوس با تمام توانش بار می زد و از ته دل اسم پسرش رو صدا می زد. اما ایکاروس خیلی باهاش فاصله داشت. مومی که پرهای بالهاش رو به هم می چسبوندن زیر نور داغ خورشید آب شده بودن و ظرف کمتر از یک دقیقه به دستای ایکاروس چیزی جز دو تیکه چوب باقی نمونده بود. پسر این بار داشت با چند برابر سرعتی که به بالا پرواز کرده بود به سمت دریا سقوط میکرد. دستهاش رو بی هدف تکون میداد و با بیقراری سرش رو برای پیدا کردن راه نجاتی به این طرف و اون طرف میچرخوند. ددالوس هم از اون طرف داشت تمام توانش رو به کار میگرفت تا به پسرش برسه و نجاتش بده. اما نمیرسی. منطق بهش میگفت هر چقدر تلاش کنه نمیتونه خودش رو به پسر عزیزش برسونه، اما مهر پدریش بهش اجازه نمیداد دست از بال زدن برداره. آخرین قاب زندگی ایکاروس نگاهی پر از وحشت، ناامیدی و حسرت به صورت پدرش بود و لحظه ای بعد صدای خرد شدن استخونهاش در زمان برخورد به سطح آب توی فریادهای دردمندانه ددالوس گم شد. ددالوس جایی نزدیک محلی که بدن بیجون پسر روی سطح دریا معلق بود با سر شیرجه زد و سری بالها رو از خودش جدا کرد. شناکنان خودش رو به پسر رسوند و اون رو از پشت بغل کرد. زج زنان و ناله کنان گفت: ایکاروس پسرم، پسر قشنگم، پسر شجاعم، چشمات رو باز کن، دیگه چیزی نمونده که به خشکی برسی. پدر پیرت رو توی این سفر تنها نگذار. دست ددالوس روی قلب پسرش بود، اما ضربانی حس نمی کرد. سر پسر مثل یه عروسک روی بدنش خم شده بود و به همون زودی گوشت تنش یخ کرده بود. ددالوس تمام توانی که توی وجودش داشت رو جمع کرد و همراه با بدن ایکاروس بقیه مسیر رو تا ساحل جزیره شنا کرد. وقتی به خشکی رسید، در حالی که عضلات خودش از درد فریاد می کشیدن، بدن رو به سختی از آب بیرون کشید و خودش کنار اون روی زمین افتاد. با سرفه آبهایی که خورده بود رو بالا آورد و دوباره بدن بیجون پسر رو در آغوش کشید و گفت: چرا بابا جان؟ چرا به حرف من گوش نکردی؟ چرا میخواستی تا خورشید پرواز کنی؟ چرا؟ 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 توی جزیره‌ای که ددالوس بهش رسیده بود، یه روستای کوچیک وجود داشت. مردم روستا به مرد داغ دیده کمک کردند پسرش رو با مراسم درست دفن کنه و بهش اجازه دادن بین اونها یه زندگی جدید رو شروع کنه. ددالوس هم کمی دورتر از خونه‌های روستا یه کلبه محقر برای خودش ساخت و سعی کرد سختی اون سال‌ها رو در تنهایی فراموش کنه. کسی خیلی ازش نمیپرسید از کجا اومده یا چطور به اونجا رسیده، اما یک بار که یکی از ماهیگیران ازش این سوال رو پرسید، ددالوس که حسابی توی حال مستی بود گفت پرواز کرده و به اونجا اومده. ماهیگیر هم خیلی به حرف مرد تنها اهمیتی نداد و گذاشت به حساب مستیش. اما چند ماه بعد وقتی گروهی از دریا نوردان از جزیره کرت به اونجا اومدن، بین صحبتاشون از پدر و پسری گفتن که پرواز کنان از زندان شاه مینوس فرار کرده بوده. مرد ماهیگیر گفت که اتفاقا مردی رو توی روستا میشناسه که اونم ادعا میکنه پرواز کرده و شاید همون زندانی قصه اونها باشه. البته دریا نوردان همون روز حرفش رو جدی نگرفت. اما شایعه مرد تنها و گوشه‌نشینی که ادعا می‌کنه پرواز کرده بین جزیره‌های اطراف پیچی تا بالاخره به گوش مأموران شاه مینوس در کرت رسید. مینوس فوراً دو نفر رو مأمور کرد که مخفیانه به اون جزیره برن و ددالوس رو بی سر و صدا به کرت برگردونن. اما اونجا روستای کوچیکی بود و ددالوس به محض اینکه دوتا غریبه رو دید که به شکل مشکوکی دارن این طرف و اون طرف میگردن، فوراً فهمید از کجا اومدن و سوار قایق کوچیکی شد و رفت به سمت جزیره بعدی. میدونست که اونجا هم در امان نیست. کینه شاه مینوس خیلی عمیق‌تر از اون بود که ددالوس رو به حال خودش رها کنه. در تمام دنیا اون تنها کسی بود که میتونست وارد هزار توی مینوتار بشه و زنده بیرون بیاد و مینوس نمیخواست همچین آدمی زنده بمونه. البته نقشش توی به دنیا اومدن مینوتار هم میتونه روی این کینه تأثیر گذار باشه. ددالوس تنها راهی که جلوی پاش میدید این بود که دوباره به سرزمین های یونان برگرد. فکر میکرد هر جا که باشه مینوس بالاخره یه روزی پیداش میکنه. حداقل توی یونان میتونست خودش رو به یه پادشاه دیگه نزدیک کنه و ازش بخواد بهش پناه بده. ددالوس یک بار دیگه بالهایی که برای فرار از کرت ساخته بود رو درست کرد و باهاش پرواز کنان به سمت جزیره سیسیل رفت. به محض اینکه به اونجا رسید به معبد آپولو رفت و اون بالها رو به این خدا تقدیم کرد و آتیششون زد. بعد سراغ پادشاه اونجا رفت و داستان زندگیش رو براش تعریف کرد. البته نه به طور کامل. گفت که چی کارا کرده و چی کارا میتونه بکنه و ازش خواست در ازای خدماتی که بهش میکنه اون رو از دست دشمنانش مخفی کنه. البته دقیقا نگفت چه دشمنانی. پادشاه این شهر هم که اسمش کوکالیس بود قبول کرد و قول داد کمکش کنه. سالها گذشت. ددالوس نمیدونست چند سال. دیگه براش مهمم نبود. امیدوار بود توی آتن و کرت اسمش رو فراموش کرده باشه، چون خودش هم دیگه داشت یادش میرفت کیه. انگار اون آدمی که پسرش رو از آتن به کرت کشونده بود و بعد اون رو توی دریا غرق کرده بود ددالوس نبود. گذر زمان معنای خودش رو از دست داده بود. تا اینکه یک روز شاه کوکالیس معمایی برای ددالوس مطرح کرد. ازش خواست یه رشته نخ رو از وسط یه صدف حلزونی رد کنه. معمای پادشاه خیلی توجه ددالوس رو جلب نکرد. برای حل این معما یک سر نخ رو به بدن یه مورچه بست و اون رو وارد صدف کرد. سمت خروجی صدف رو هم کمی عسل مالید و به همین راحتی اون معما رو حل کرد. وقتی صدف رو به شاه کوکالیس برگردون ازش پرسید چی شده که یه دفعه به این معما رسید. کوکالیس هم گفت که پادشاه جزیره کرت به تمام پادشاهان یونان و کشورهای اطراف پیغام فرستاده که هر کس بتونه این معما رو حل کنه کلی طلا و جواهر بهش جایزه میده و متحد اون توی جنگ ها میشه. ددالوس چند لحظه توی سکوت فرو رفت و با ترس و ناباوری به صورت پادشاه خیره شد. فهمید که اون معما هم بخشی از نقشه شاه مینوس برای گیر انداختن اون بوده. متوجه شد که پنهانکاری دیگه فایده ای نداره. برای همین اعتراف کرد که اون دشمنی که طی اون سالها از دستش در حال فرار بوده همون شاه مینوس بود. از کوکالیس خواست که اون رو لو نده و نگذاره به چنگ این موجود وحشی بیفته. کوکالیس کمی فکر کرد. توی اون سالها ددالوس به پیشرفت شهر و کشورش خیلی کمک کرده بود و از طرفی دلش هم براش میسوخت. برای همین رو کرد به ددالوس و گفت دوست عزیزم، من به تو خیانت نخواهم کرد، اما با چیزایی که تو تعریف کردی فکر نمی کنم این شاه مینوس تا وقتی هر دوتون زنده باشید دست از سرت برداره. تنها راه نجات تو اینه که قبل از اینکه اون دستش به تو برسه تو دخلش رو بیاری. و اینطوری بود که کوکالیس و ددالوس نقشه قتل شاه مینوس رو کشیدن. شاه کوکالیس به کرت پیغام فرستاد که معماش رو حل کرد. از اون طرف مینوس جواب داد که خودش میخواد شخصاً به جزیره سیسیل بیاد و کسی که این معما رو حل کرده از نزدیک ببینه. روزی که مینوس با کشتی به اون سرزمین رسید شاه کوکالیس استقبال ویژه‌ای ازش کرد. مینوس میخواست که فوراً فردی که معماش رو حل کرده بود ببینه، اما کوکالیس بهش گفت که برای اون کار فرصت هست و ازش خواست امشب رو توی اتاقی که براش آماده کرده بودن خستگی سفر رو در کنه. فردا خود اون مرد شخصاً به حضور پادشاه خواهد رسید. مینوس با بیمیلی قبول کرد و اون شب رو مهمان قصر شاه کوکالیس شد. قبل از خواب خواست که براش حوض آب گرمی رو آماده کنن تا حمام کنه. وقتی وارد حوض آب شد دید که لوله هایی از یک طرف آب گرم رو وارد حمام می کنن و از طرف دیگه آب های اضافه خارج می شود. با دیدن این سیستم لوله کشی مطمئن شد که ددالوس اونجاست، چون طراحی این نوع سیستم آبرسانی فقط از دست اون برمی اومد. به خودش قول داد فردا هر طور شده این مردک مزاحم رو گیر بندازه. عضلات مینوس توی اون آب گرم کم کم شل شدن و پلکاش سنگین. دیدالوس و کوکالیس هم که از اون طرف دیوار منتظر همچین فرصتی بودن فوراً جریان آب گرم ورودی رو با آب جوشی که از یه دیگه بزرگ خارج می شد عوض کردن. چند دقیقه بیشتر نگذشت که صدای جیغ و فریادهای مینوس به هوا رفت. آب جوش با چنان سرعتی وارد حوض می شد که مرد بیچاره حتی فرصت فرار کردن هم نداشت. ددالوس پشت در به گوش کردن صدای آه و ناله های مینوس در حال شکنجه ایستاده بود. بالاخره بعد از چند دقیقه فریادها قطع شدند و کسانی که منتظر مرگ شاه مینوس بودند مطمئن شدند که به هدفشون رسیدن. ددالوس اون شب رو نخوابید. در عوض به معبد آتنا رفت و توی ایوون بزرگش به آسمون خیره شد. تا صبح به خیلی چیزا فکر کرد. به زندگی از دست رفتش. به پسری که نتونست بزرگ شدنش رو ببینه. و به رد خونی که از آتن تا کرت تا سیسیل به جا گذاشته بود. ددالوس بخش زیادی از زندگیش رو در حال فرار از گذشته گذرونده بود. فراری که از معبد آتنا شروع شده بود و حالا نقطه پایانش دوباره به معبد آتنا ختم می شد. آنچه که بوده همان گونه خواهد شد.
چیزی که شنیدید بخش اول از 26مین اپیزود پادکست ساگا بود. خب اول اینکه تشکر میکنم از شما که تا اینجا با من همراه بودید. چون این اپیزود یکم طولانی شد من چند تا نکته رو سریع بگم و بقیه صحبت ها رو بگذاریم برای بخش دوم داستان. همونطور که اول اپیزود گفتم تمدن مینوسی نسبت به زمان خودش خیلی پیشرفته بودن و یونانی ها از خیلی جهات بسیار تحت تأثیر این تمدن قرار گرفته. توی بقایای قصرها و خونه هایی که از این تمدن مینوسی به جا مونده ما یه سیستم آب و فاضلاب دقیق میبینیم و حتی گفته میشه اولین توالت سیفوندار دنیا هم همینجا پیدا شده. حالا شاید خیلی افتخاری به نظر نرسه ولی خب به هر حال وقتی از دید رعایت بهداشت و پیشرفت‌های شهری بهش نگاه کنیم می‌بینیم که همچین دستاورده کمی هم نیست. من از لحاظ تاریخی خیلی کاری ندارم به این تمدن ولی اگه بخوایم در مورد اساطیر صحبت کنیم میتونیم این ادعا رو بکنیم که ددالوس یک شخصیت متعلق به همین تمدن بوده. یعنی یونانی‌ها اومدن چیکار کردن؟ دیدن یه تمدن خیلی پیشرفته توی یه جزیره بغل گوششون وجود داره و به تکنولوژی ها و ابزارهایی رسیدن که اینها تا به حال ندیدن. بنابراین اومدن گفتن این اختراع کار یک نفره به اسم ددالوس و تازه به این هم راضی نشدن. اومدن گفتن ددالوس یه آتنی بوده که به کرت فرار کرده. حالا البته قضیه یکم پیچیده تر از اینه ولی شاکله و عناصر کلی داستان ددالوس رو ما میدونیم از جزیره کرت و تمدن مینوسی به یونانی ها رسیده. من بازم پیشنهاد میکنم به علاقه مندان تاریخ که در مورد این تمدن خودشون تحقیق کنن.
ولی به هر حال ما با یه ددالوس یونانی مواجه میشیم که خیلی از همون ابزارها و تکنولوژی هایی که گفتیم مثل بادبان و اره و سیستم های لوله کشی و فاضلاب به دست این آدم اختراع شد. نکته بعدی این که این خواهرزاده ددالوس توی بعضی منابع اسمش پردیکس ذکر شده و موقعی که میمیره آتنا اون رو تبدیل به یک کپک میکنه. اصلا اسم کپک هم توی یونانی همین پردیکس بوده. ولی من اینجا همون اسم تالوس رو ذکر کردم با توجه به اینکه با اون تالوس ربات برونزی محافظ جزیره کرت که توی قسمت 22 ازش صحبت کردیم اشتباه نشه. حالا که از قسمت 22 گفتیم این رو هم بگم که این تالوس در واقع هدیه‌ای بوده از طرف زئوس به یوروپا. توی پرانتز این رو هم بگم که اسم قاره اروپا هم از همین یوروپا یا یوروپه میاد. زئوس به غیر از این ربات برونزی یه سگ شکاری به یوروپا هدیه داد که همیشه شکارش رو میگرفت و یه نیزه که همیشه به هدف میخورد. یه نکته ای هم که خوبه در موردش صحبت کنیم نقش گاو هست در این اسطوره ها. کلن گاو توی فرهنگ های مختلفی از جمله ایران و هند و میان رودان و غیره و زالک حیوان مهمی بوده. گاو ایوداد توی اساطیر ایران باستان نقش مهمی داره و همه حیوانات اهلی و سودبخش برای انسان از این گاو به دنیا اومده. همینطور توی حماسه گیلگمش در مورد گاو آسمانی گفتیم که همون صورت فلکی سور هست و گیلگمش اون رو شکست میده و میکشه. در ضمن یونانی ها میگفتن این صورت فلکی سور تصویر زئوس هست وقتی میخواسته یوروپا رو بدزده. البته به یه تعبیر. یه گاو دیگه ای هم که توی این اپیزود ما دیدیم گاوی هست که از دل دریا به بیرون اومد که به گاو کرتی هم مشهور شده. اگر اپیزود ششم پادکست رو شنیده باشید میدونید که هفتمین خان از 12 خان هرکول گرفتن همین گاو بود. یعنی در واقع اون گاو کرتی که توی اون اپیزود بهش اشاره کردیم از همین جا میاد. بعد از اون هم خود مینوتار هست که حالا توی اپیزود بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فقط در همین حد بگم علاوه بر این که گفته میشه این هیولا حاصل نزدیکی همسر مینوس با اون گاو هست، توی بعضی منابع هم میگن که این مینوتار در واقع یکی از فرماندهان خونخوار ارتش شاه مینوس بود. چیزی که ما میدونیم اینه که گاوهایی که ما توی اساطیر یونان میبینیم اگر نگیم همشون، حداقل خیلی هاشون از همین تمدن مینوسی و کلن شرق یونان وارد این فرهنگ شده. به خصوص همین مینوتار و گاو کرتی که کاملا مصداق داره. حتی شما بعدها هم توی روم میبینید که میترای رومی که البته شاید ربطی به میترای ایرانی و هندی هم نداشته باشه در حال بریدن سر یک گاو به تصویر کشیده میشه. این تصاویر بریدن گلوی گاو توسط میترا رو هم بهش میگن تاوروکتونی. خلاصه که در مورد گاو توی اساطیر مختلف ساعت‌ها میشه صحبت کرد. من اینجا فقط سعی کردم یه سری سرنخ‌هایی بدم از این موضوع تا کسایی که علاقه دارن خودشون تحقیق کنن در این مورد. اما بریم سراغ داستان ددالوس و ایکاروس. اول این رو بگم که مثل همه داستان‌های اساطیری این داستان نسخه‌های مختلفی داره که توی جزئیات و گاهی حتی توی کلیات با هم دیگه اختلاف داره. روایتی که من توی این اپیزود گفتم بخش عمده‌اش از آثار اووید هست. خب همونطور که گفتیم معروف‌ترین قسمت این داستان همون سقوط ایکاروس به داخل دریا هست. کسایی که این داستان رو تعریف میکنن ازش معمولاً چند تا درس اخلاقی میگیرن. اول اینکه به حرف بزرگتراتون و آدمهای با تجربه گوش بدید و اگه بهتون گفتن یه مسیری رو نرید یا کاری رو نکنید بدونید که یه دلیلی داره. ولی خب ببینید اینجا اون بزرگتر کیه؟ ددالوس. آدمی که سراسر زندگیش پر از اشتباه بوده. خودش آدم کشته و همش هم در حال فرار از این اشتباهات گذشتش بوده. پس ما خیلی هم نمیتونیم این آدم رو به عنوان مرجع اخلاق و درست و غلط بشناسیم. ولی مهمترین درسی که از این داستان استخراج میشه مربوط به غرور و جاه طلبی انسان هست. ایکاروس توی تاریخ ادبیات به عنوان شخصیتی مشهوره که جایگاه خودش رو نشناخت و فکر کرد چون به قدرت پرواز رسیده هر جایی که بخواد میتونه برسه. ما از این نوع قهرمان‌ها توی یونان باز هم داریم. اگر اپیزود 16 رو شنیده باشید میدونید که بلروفون هم میخواست سوار بر پگاسوس اسب بالدارش به کوه اولمپ بره. این قهرمان هم به وسیله زئوس تنبیه شد و نه تنها از اسبش سقوط کرد و فلج شد، بلکه اون اسب که با ارزش‌ترین داراییش بود رو هم از دست داد. توی این داستان هم ایکاروس قدرت خودش رو نامحدود میدید و زیادی به خورشید نزدیک شد. اصلا ما یه اصطلاح داریم توی زبان انگلیسی به عنوان flying too close to the sun. این عبارت ریشش توی همین قصه است. یعنی امروز هم وقتی کسی توی کارش یا هر قسمت دیگه از زندگیش به پول و قدرت برسه و مغرور بشه و بعد یه دفعه یه شکست سنگین بخوره و با سر فرود بیاد روی زمین، میگن طرف زیادی به خورشید نزدیک شد. He flew too close to the sun. اون محلی که ایکاروس درش سقوط کرد جایی توی دریای اژه و الان به دریای ایکاریا معروفه و اون جزیره‌ای هم که ددالوس بدن ایکاروس رو در اون دفن کرد اسمش هست همون ایکاریا. برای اینکه تفاوت نسخه هارم بدونید، بعضی جاها گفته شده هزار تو جایی بوده روی زمین و ددالوس و ایکاروس که توی اون زندانی شده بودن برای فرار این بالها رو ساختن و از کرت رفتن. به هر روی تعبیرهای اخلاقی و انسانشناسانه زیادی میشه کرد از این داستان. من فکر کردن بیشتر در مورد این داستان رو میسپارم به عهده خود شنونده و همینجا اپیزود رو تموم میکنم. اما قبلش چند تا نکته رو میخواستم بگم. اولا اینکه اگر اینستاگرام پادکست رو دنبال نمی کنید بهتون پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید. جدیداً فعالیت پادکست رو اونجا بیشتر کردیم و چون اساطیر معمولاً محتوای تصویری زیادی داره یک سری توضیحات بیشتر رو هم میگذاریم برای همونجا. نظرتون رو هم حتماً اونجا به ما بگید. بگید چی خوبه، چی بده، چطور میتونی بهتر بشه؟ نکته دیگه این که میخواستم از تمام کسانی که توی مدت این یک ماه از پادکست حمایت مالی کردن تشکر کنم و بگم همین حمایت های شما هرچقدرم کم و هرچقدر زیاد به من و همکارانم امید میده برای ادامه کار و خوشحالمون میکنه از اینکه شنوندگان چیزایی که توی پادکست میگیم رو دوست داشتن. یک روش دیگه که شما میتونید از پادکست حمایت کنید و هزینه ای هم نداره معرفی اون هست به دوستان و آشنایانی که ممکنه اونها هم به این داستان ها علاقه داشته باشه. همینطور نظرات و امتیاز دادن شما توی اپلیکیشن های مختلف پادکست به ساگا خیلی میتونه کمک کنه. مخصوصا اگر از طریق اپل پادکست ما رو میشنوید ازتون میخوام خواهش کنم حتما اونجا به پادکست ستاره بدید و نظرتون رو هم بگید، چون این کار به دیده شدن بیشتر پادکست ساگا خیلی کمک میکنه. در نهایت میخوام تشکر کنم از همکارانم که در ساخت این اپیزود به من کمک کردن و همینطور تشکر کنم از شمایی که تا اینجا رو شنیدید. من حرف دیگه ای ندارم جز این که مثل همیشه بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.